بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد در مقام دوم انشاءالله از چندین مطلب بحث خواهیم کرد که در مطلب اول موضوع سخن در رابطه با معنای سه اصطلاح صله و قطع و رحم است. ما در همین مطلب اول در مرحله اولا این سه اصطلاح رو از منظر لغت و عرف بررسی کردیم و تموم شد و بعد از اون در مرحله ثانی در خصوص واژه رحم رفتیم سراغ کلمات فقها ببینیم در تعابیر فقها و السنه علما کلمه رحم به چه معنا و چه جور استعمال شده. به همین مناسبت در جلسه دیروز حدود 4 دیدگاه از علمای سلف رو بررسی کردیم و تموم شد. در ادامه که انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام خود حضرت نفس بده و بتونیم انشاءالله این بحث رو تموم بکنیم، یه 4-5 قول دیگه مونده که اینها رو هم بگیم. این مطلب اول از مقام دوم دیگه مباحثش کم کم به پایان میرسه و انشاءالله بعد از اون دیگه در مباحث اصلی تر ورود خواهیم کرد. و اما در ادامه قول پنجمی که برای معنای رحم و قرابت مطرح کردند، که البته یادتون بمونه این قول پنجم و قول بعدیش که قول ششم هست، بیشتر به مذاهب اهل سنت و دیدگاه علمای اهل سنت برمیگرده، ولی خب چون در راستای کارمون هست گفتیم اینها رو هم خدمتتون عرض بکنیم که بالاخره در جریان باشید. ما از لطف خدا در انجمن علم اصول و حوزه که خدمت آقایان از سال قبل فعالیت داشتیم عضو گروه اصول مقارن بودیم، این هستیم که در این اصول مقارن اعتقادات اهل تسنن با اعتقادات شیعه در همین مباحث اصولی مقایسه میشه و تعقیب میشه. این کاری اینجا اون شبیه به همونه که اعتقادات اهل تسنن رو در همین مسئله با اعتقادات شیعه مقایسه میکنیم. قول پنجم و ششم مربوط به دو مذهب معروف اهل تسننه که اولیش برای حنفیه هست، دومیش هم برای مالکی. در این قول پنجم جناب ابو حنیفه ادعا کرده که رحم و قرابت مختص به محارم است. رحم و قرابت مختص به محارم است. یعنی چی؟ یعنی این صله رحم و قطع رحمی که در آیات یا در روایات نبوی، چون غیر از روایات نبوی روایات دیگه رو قبول ندارن، اون دستور صله رحم و منع و نهی از قطع رحمی که در آیات و روایات نبوی اومده، منظورش این معناست. یعنی محارمی که یحرم نکاحهم، نکاح با اونها حرام است. فقط اینا هستن که محل بحثن که شما وظیفه داری باشن صله داشته باشین و بر شما حرام است که قطع رحم با اینا بکنه، همینایی که نکاح با اونها حرام است، غیر اینا کسی دیگه رو شامل نمیشه. اینم یک قول که قول پنجمه، یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به ادامه اقوالم برسیم. پنج، برخی دیگر ادعا کرده اند که رحم و قرابت مختص به محارم است، یعنی فقط شامل حال کسانی می شود که نکاح با آنها حرام است. رحم یعنی کی؟ یعنی هر کسی که نکاح با او حرامه، اینو چه رحم؟ بیا سر خط. مرحوم شیخ طوسی این قول را منسوب به علمای اهل سنت مثل ابو حنیفه می داند و آن را در کتاب الخلاف، خدا رحمتشون بکنه، مرحوم شیخ طوسی واقعا چه خدمات بزرگی کرد. خدا میدونه آقا وقتی من خودم رو این جمله که میخوام بگم هیچ تواضع نیست، اصلا معنا نداره تواضع باشه، معنا نداره تواضع باشه، این عین واقعیت و اعتراف به یه واقعیتی است که وقتی من این بزرگان رو میبینم واقعا احساس میکنم خودم لنگ کفش اینا هم نمیشه. اینا چیکار کردن برای دین؟ ما داریم چیکار رو خودم عرض میکنم. ایشون کتابای مفصل و مهمی نوشتن، یکی از کتابهای معروف شیخ طوسی همین کتاب خلافشه که در این کتاب خلاف چیکار کرده؟ مواضع اختلافی بین شیعه و سنی رو بررسی کرده و پیاده کرده و بعد برای تحکیم و تشهید مبانی شیعه اقامه دلیل کرده و آبرویی برای مذهب شیعه شده. خلاف شیخ طوسی اینه. یه مختلف دیگه داریم، اونم کتاب اسم کتابی کن برای علامه حلیه، فرقشون یادتون باشه، کتاب المختلف علامه حلی برای اختلافات بین خود فقهای شیعه هست. اینا رو عنایت داشته باشید بعدن خلط نشه. حالا با کتاب مختلف مرحوم علامه حلی هم کار داریم، شما میاد کم کم. پس المختلف علامه حلی برای جمع‌آوری کردن اختلافات بین خود علمای شیعه هست، خلاف مرحوم شیخ طوسی برای اختلافات بین شیعه و سنی. حالا مرحوم شیخ طوسی این قول را منسوب به علمای اهل سنت مثل ابو حنیفه می داند و آن را در کتاب الخلاف جلد 4 صفحه 151 نقل کرده است. این یک دیدگاه که عرض کردم مربوط به آن اهل تسنن. دیدگاه بعدی هم بازم مربوط به آن اهل تسنن، البته فقه مالکی، مذهب مالکیشون، مالک ابن انس که در دوره امام صادق زندگی میکرد. اینا همشون جیرخوار سفره اهل بیت بودن، از امام صادق و امام باقر اینا رو دارن الحمدلله. این آقایونی که فقه مالکی دارن و به تبع از مالک ابن انس خودشون رو فقه مالکی نامگذاری کردن، اینا گفتن رحم و قرابت مختص به وراث است، مختص به وارثه. هر کسی که در طبقات ارث از شما ارث میبره، اون وارثین، اون وراث میشن رحم شما. نتیجهش چیه؟ نتیجهش همون بحث صله رحم و قطع رحمی که محل بحث است، مختص و محدود به همینایی میشه که در سلسله ارث و میراث شما قرار میگیرن، که این رو مالک ابن انس ادعا کرده. یادداشت بفرمایید. قول ششم، برخی دیگر ادعا کردند که رحم و قرابت مختص به وارث است، یعنی صرفا هر کسی وارث هست فقط همان جزء اقربا می باشد. حرفشون روشنه، ادا کردن هر کی وارثه همون جزء اقرباست. اگه کسی ارث نمیبره دیگه از اقربا حساب نمیشه، بعد بس سلرن و بترن بر این مبنو پیاده میشه. مرحوم شیخ طوسی این قول رو هم منسوب به علمای اهل سنت مثل مالک ابن انس، داخل پرانتز معروف به امام مالک که از فقهای چهارگانه اهل سنت است، پرانتز رو ببند، می داند و آن را در کتاب خلاف، تو همون آدرس قبلی، در کتاب خلاف جلد 4 صفحه 151 نقل کرده است. پس این دو مبنی که از اهل تسنن داشتیم خیلی روشن بود. مبنای اولشون که مبنای حنفی هست میگفت رحم فقط به افراد اطلاق میشه که نکاح با اونها حرامه، فقط همینا رحم شما هستن ولا غیر. و مبنای دوم از مذهب مالکی است که نم گفتن رحم به کسی اطلاق میشه که صرفا از شما ارث ببره، وارثت باشه. اینم دو مبنا. بریم سراغ مبنای بعدی. مبنای بعدی رو ایل از اصخایی دقیق بفرمید، اول توضیح بدم. ادعا کردن که رحم و قرابت به اون خیشاوندی گفته میشه که صرفا از جهت والد یا ولد بوده باشد، اونم فقط تا 4 واسطه. تکرار میکنم، عنایت داشته باشین، فرق حرفای امروز رو با حرفای جلسه دیروز دقت داشته باشین. دیروز خاطرتون رو چیه خیلی موضوع میکردیم، بحث اسلام. اگر یادتون باشه اقوال و دیدگاه‌هایی رو که دیروز بررسی کردیم عمدتا اصرار داشتن که اینا منتهی به اسلام بشه. بعد چه اتفاق افتاد؟ اشکال کردن که آخه اسلام که ربطی به اصل قرابت نداره، به شهادت عرف و وجدان. آدم با یک شخص مرتد و کافری هم که رابطه یه خویشاوندی داشته باشه بالاخره هست، حالا لکه ننگه ولی خب نمیشه پاکش کرد دیگه، چیکارش کرده؟ هست. عرف میگه این پسر عموشه، این دختر خالشه که دیروز خیلی صحبت کرده. مبانی که دیروز محل بحث بود عمدتاً روی قید و شرط اسلام اصرار داشتن. اینه که امروز میخوایم داریم میخونیم که بیشتر از علمای شیعه این قول اخیر الان دارم صحبتشو میکنیم، اینا با بحث اسلام و شرط اسلام کاری ندارن. میگن رحم او قرابتیه که یا از طرف والد باشه یا از طرف ولد باشه، شرطش اینه که فقط تا 4 واسطه باشه. اینه مثلا از طرف والد تا 4 واسطه، 5 به 5 رسیدی دیگه برای تو رحم و قرابت حساب نمیشه. بهش میگه آخه چرا 4 تا، چرا 5 تا نباشه؟ چون بازی که بچه ها میکنن پس چند تا، خب چرا 4 تا، چرا 5 تا نباشه؟ خب ایشون میگه شاهد دیدگاه ما یه کاری از شخص پیامبر عظیم الشان. کدوم کارشون؟ اون موقع که ایشون داشتن خمس رو تقسیم میکردن، در تقسیم خمس اون بحث سهم زوال قربا تا مرحله 4 پیش رفتن و تا 4 مرحله بیشتر اقدام نکردن. اینا بحث تقسیم خمس رو در سهم زوال قربا که از طرف پیغمبر تا 4 سهم ادامه داشته اونو قرینه و شاهد قرار دادن که چون در بستر زوال قربا بوده پس قربا و قرابت و رحم به قرینه ای کار پیغمبر فقط تا 4 واسطه اعتبار داره، بیشتر از اونش دیگه معتبر نیست. اینم یه قول یادداشت بفرمایید. قول 7 میشه اینطوری که من شماره زدم، اگه تو شماره بندی اشتباه نکرده باشم این قول 7 میشه. آقای بزرگواری که پشت در نشسته سردشون میشه، بیاد داخل. آقا جان زارن آقای بحری بودن. سلام علیکم، بفرمایید. برخی دیگر گفتند رحم آن قرابتی است که صرفاً از جهت والد یا ولد اتصال داشته باشد. یعنی اینا اتصالهای عرضی رو مثل برادر خواهر اینا رو قبول نمی کنن. اتصالهای طولی، آله تعبیر طولی و عرضی رو بنده خودم با سلیقه خودم عرض می کنم. چیزی که در تعبیری آقا نمیده همین اتصال ولدی و والدی که ما اونو به طولی تعبیر می کنیم. اتصال برادر خواهر میشه اتصال عرضی. اینا این اتصال عرضی رو قبول ندارن، میگن رحم و قرابت فقط اتصال طولیه، اونم با این قید که فقط تا 4 واسطه باشه. بله، و فقط تا 4 واسطه و طبقه رحم به حساب می آید، نه بیشتر. فرقی نداره در هر طرف از 4 واسطه. بله، برو داخل پرانتز. ظاهرا مستند ادعای اینها این است که پیامبر عظیم الشان در تقسیم خمس سهم ذوی القربا بیشتر از 4 واسطه تجاوز نکردند. پرانتز بسته. یعنی این ادعایی که از نهایی آقا مطرح کرده مستندش این بود. خب حالا اینو کی گفته؟ این رو جناب ابن جنید اسکافی فرمودن. ابن جنید اسکافی آقا شخصیت عجیبی بوده. اولا بدونید خیلی محترم بوده. این تقریر رو بذارم کنار که با احترام ازشون یاد بکنم، چون دوست دارم خدا توفیقم بده حق ایشون ادا بشه یه قدری یک کمی. نسبت به ابن جنید واقعیت اینه که من احساس میکنم درست برخورد نشده. یه موقعی که تو گوش ما میخوندن این ابن جنید اصلش سنی بوده، بعدن مستبصر شده و شیعه شده. شاید شما هم اینطوری به گوشتون خورده باشه، یه مدتی اینطوری معروف بود، در حالی که تلقی خود بنده، فهم و برداشت خود بنده از تحقیقاتم اینه که نخیر، این آقا یه شیعه ناب بوده، از اولم شیعه بوده. و این بحث این که اول سنی بوده بعدن شیعه شده، این مشتبه شده با یه ابن جنید دیگه این که او واقعا سنیه. این تشابه اسمی سبب شده که بعضی ها خیال بکنن این ابن جنید همون ابن جنید بوده که یه روز سنی بوده بعدن مستبصر میشه و شیعه میشه و بعد اینطوری میشه. این یه منشأ خلط در شخصیت این بزرگوار. یه منشأ دوم دیگه هم داره که فتاوای بزرگوار واقعا خیلی به فتاوای اهل تسنن نزدیکه. اینا رو دیگه من دیدم خودم، اگه بعضی از فتاوا رو خدمت شما بگم واقعا براتون بهت زده میشه، خیلی تعجبه. حالا یه نمونش رو بگم، فکر میکنم مربوط به همین بزرگوارم بود اگر اشتباه نکنم، که قهقه زدن رو مبطل وضو میدونن. قهقه زدن مبطل وضو باشه اگر اشتباه نکنم. حالا این نکته هم اضافه بکنم که وقتی خدا نکرده من تو ذهنم جا به جا شروع شده بالاخره مشغول ذمه نباشم، احتمال زیاد از همین بزرگوار بود. ولی در این که ابن جنید فتاوای شاذ داره، فتاوای نادر داره، فتاواش یه مقدار میل به اهل تسنن میکشه، اینو شو دیگه همه قبول دارن، ما هم قبول داریم، انکار نمی کنیم. ولی چرا چی شده که فتاوای بزرگوار میل به اهل سنت پیدا کرده؟ آیا همون احتمال واقعیت داره؟ ریشه همون احتمالی که اصلا سنی بوده بعد مستبصر شده و شیعه شده، به طبیعی که از اساتید خدا حفظشون میکنه، میگفت ایشون در ذهن مبارکشون هنوز اون مبانی اهل تسننش باقی مونده، برای اینکه ثابت بکنه که ایشون همون سنی هست، ایشون اینطوری هم استناد میکردن، در حالی که نه، واقعا ایشون سنی نبوده. از اولا بدونید ایشون از اساتید شیخ مفید بوده، این جایگاه اینطوری داشته، جزء استادان شیخ مفید بوده. حالا این معماهایی که در ذهن آقایون هست، من برای شخص خودم اینطوری حل کردم، او قرینه رو مشتبه بو ابن جنید دیگه ای میدونم که او واقعا سنیه، بعد تشابه اسمی سبب شده که خیال بکنه اینم قبلا سنی بوده. این فتاوای شاذ و نادری که میل به اهل سنت پیدا میکنه، اینم معماش این بوده. عزیزان من، شرایط زندگی ای ابن جنید اسکافی به قدری عجیب بوده، به قدری توی فضای خفقان خاص و خطرناک بوده که ایشون برای حفظ این مکتب شیعه چاره ای نداشته از این طور فتاوا داشته باشه که بتونه مقلدین خودش و این مکتب شیعه رو از این جولانگاه و لغزشگاه عبور بده و به سلامت به مقصد برسونه. بالاخره آدم باید با احتیاط حرکت بکنه، چاره چی آخه؟ شما توی جاده یه وقت هست با سرعت 110 تا حرکت میکنی، یه سرعت مطمئنه بالا 110 تا یا 120 تا، یه وقت هست میبینی بارندگیه، جاده لغزندهیه، بیشتر از دنده یک اصلا مجاز نیستی حرکت بکنی، ما چی کار بکنی؟ چاره چی آخه؟ بالا از این چاره چی؟ باید بریم بالای درخت. من خب بعدا فهمیدم چی لطیفه زیبایی بود، چاره دیگه چی آخه؟ واقعا گاه اوقات آدم مجبوره که میل به این مبانی پیدا بکنه، اونم مثلا تقیه آقا. مگه خود اهل بیت، مگه خود امامان معصوم جواب بعضی از سوالات شیعیان خودشون رو با زائقه اهل تسنن مگه نمیدادن؟ مگه ما روایت تقیه نداریم؟ خب حتی خود اهل بیت برای حفظ این مکتب از این فرمول استفاده کردن، چرا ما باید تعجب بکنیم که یه ابن جنیدی هم از این فرمول استفاده بکنه؟ الان یه حال من این چند جمله رو عمدن بحث متوقف کردم که توضیح بدم حق این بزرگوار ادا بشه، چون واقعا تا جایی که ما یادمونه تو گوش خودمون هم همین چیزا رو میخونه، میگفتن این آقا سنی بوده، حتی بهش بی احترامی نمیکردن، بهش بی احترامی نمیکردن، با احترام ازش یاد میکردن، ولی بالاخره حرفشون رو میزدن، میگفتن اینشون در ذهن مبارکش اون مبانی اهل تسننش بعد از شیرشون هنوز باقی مونده بوده. نه آقا، اصلا ایشون سنی نبوده. بفرمایید سید جان. یکم بلندتر بفرمایید که ما بشنویم، متوجه بشیم. محل زندگی ایشون. حالا ببینید، من اصلا واضح تر از این رو بگم، ما این نکته رو سالهای قبل گفتیم، به احترام سال آسید میخوام تکرار بکنم. آی پیشوایی عزیز، آقا اصلا بریم بالاتر از خود امام صادق صحبت بکنیم. دوره امام باقر و امام صادق مگه نمیگفتیم دوره شکوفایی شیعه بوده؟ بله، مگه نمیگیم اوج کارش این دو عصر بوده که امام صادق مثلا 4000 تا شاگرد داشته؟ شماها میدونید از طرف حکومت، از طرف او ظالمین، چقدر جاسوس تو همین شاگرداش دور و بر امام صادق بودن، چقدر سنی تو خونه امام صادق رفت آمد میکنن. علی روایتی که ما میخونیم موثقه و امثال زالکه، خونه بعضیش تو سلسله سنش همین سنی ها هستن دیگه، اینا هستن که جنس روایت رو از سعی کشوندن آورده، مثلا تبدیل به موثقه شدن دیگه. بعد شما نمیدونید که با خود امام صادق تو همون اصلی که به گل و بلبل تعریف و تشبیه میکنن چقدر به حضرت فشار و خفقان بوده. منصور دوانیری خدا لعنتش بکنه، خدا لعنتش بکنه، امام رو از مدینه احضار کرد به طرف بغداد، پایتختش بغداد بود. با چه جسارتی، با چه توهین‌هایی؟ چرا؟ به صرف این که شنیده بوده یه شلغم، یه چغندر بیکین از همین دوربرهای خودشون، بلا نسبت شلغم البته، بهش خبر داده بوده که بله این جعفر ابن محمد در مدینه داره علیه حکومت شما توطئه میکنه، داره اسلحه جمع میکنه، داره یارگیری میکنه، فکر و توطئه هایی تو سرش میگذره. به صرفش نه، یه خبر اینطوره از یک زید کذایی با چه توهین امام را از مدینه تا بغداد احضار میگیره. حالا شما خیال میکنید احضار میکرده به همین امکانات امروزی مگه بوده؟ سوار سمند بشه، سوار چه میدونم ماشین با کلاس بشه یا پروازی بیاد؟ با او امکانات اون روز، با سختی های اون روز. بعد وقتی که میومده خب حضرت رو لدل ورود اجازه ملاقات نمیداده. این آقا باید گریه بکنیم، ما من پوسکلفتم که اینجا واقعا گریه نمی کنم. خدا رحمت بکنه برای آقای تبریزی رو، گاد به این طور مطالب که میرسید رو منبر تو چشمش عشق جمع میشد. واقعا دل اونا کجا، ما پوسکلفتا کجا؟ حضرت رو تو مثلا تو پشت دروازه، رسم اینا توهین بوده، سنتشون تحقیر بوده. امام رو زود به حضور نمیپذیرفته. خب حضرت عباس چیکار میکرده؟ مثلا میرفته یه کاروانسرای یک اتاق کرایه میکرده، اجاره میکرده، میمونده تا بعد که حالا به حضور میپذیرفتن. با چه توپ و تشرهایی، با چه اهانتایی، شنیدم داری فلان میکنی. اگر بفهمم صحت داشته باشه، ببین خوشم تقریبا با هم میده بود، دستور دادن تمام چاهای مدینه رو ببندن، پر بکنن تمام چاهای مدینه، یعنی جیره آبتون قطع بشه. حالا حرفم اینجاست، امام صادق علیه السلام تو این فضا اگر اشتباه نکنم توی بعد 7 بار میگه یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، به کی؟ به منصور دوانق. بعضی از تابعشو خودم تو لسان روایات دیدم که امام صادق بی خبیثا خطاب امیرالمؤمنین میکنه. چرا؟ برای که فتیلشو بکشه پایین. اینا کله شق بودن، قلدر بودن، میکردن. حضرت چاره‌ای نداشت برای حفظ شیعه، جان شیعه، امکانات شیعه، زندگی شیعه، بالاخره یه برخورد تقیه اینطوری بکنه تا اینا فتیلشون پایین کشیده بشه، دین حفظ بشه و به دست ما برسه. اینا رو بشنوی که مثل ابن جنید اسکافی رو بفهمیم چه خدمتی به مکتب شیعه کرد. علی حال، حالا خدا به ما توفیق بده و از ما قبول کنه. من چون احساس کردم شخصیت ابن جنید بالاخره تو السنه و اذهان یه قدری مورد تضعیف واقع شده، به احترامشون امروز این 10 دقیقه رو از بس اون متوقف کردم، این بحثا رو تقدیم کردم که حالا اون چی که به نظر خودمون رسیده رو تقدیم بکنم. میگم شاید بعضی هنوزم حرفای ما رو قبول نداشته باشن، بعضی شاید هنوزم اصرار بکنن که این ابن جنید واقعا یه سنی بوده. خب باشه، بالاخره سنی هم که بوده الان همه تو که قبول دارید بالاخره شیعه، ولی ما یه قرآن رو آوردیم که بگیم نه اصلا از اهل تسنن نبوده. خب بگذاریم. آقا مرحوم علامه حلی، یادداشت بفرمایید، مرحوم علامه حلی، نه این ادامه همین قول، این قول را در کتاب المختلف داخل پرانتز مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، اسم کامل کتابش علامه حلی اینه، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه پرانتز بسته، معروف به المختلف، یعنی خلاصش میکنه میگن المختلف، جلد 6 صفحه 320، از زبان ابن جنید اسکافی نقل می کند. خب اینم از قول هفتم که مربوط به جناب ابن جنید بود رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه که خدمتون عرض کردم. بریم قول هشتم که آخرین قول هست، اینم خدمتون عرض بکنم انشاءالله بتونیم بحث رو دیگه جنبندی بکنم. دقیق بفرمایید. قول هشتم که ما همین قول رو پذیرفتیم، مختار ما هم همین قول هشتمه و میگیم چیه، براش سند آوردیم. قبل از اینکه توضیح بدیم عنایت داشته باشید که مختار ما و نظر ما همین قول هشتمه و برای اثباتش هم یه روایت صحیحه پیدا کردیم. خیلی روایت قشنگ و نابیه، هم سندش قرص و محکم صحیحه و هم یک دلالت ناز و قشنگ و روشنی داره. انشاءالله اون روایت رو که براتون بخونیم مطلب دیگه کامل محکم میشه. خب یادداشت بفرمایید، دیگه من توضیح ندم که از وقت بتونیم بیشتر استفاده کنیم. هشت، برخی دیگر از فقها فرمودند رحم به مطلق قرابت و خیشاوندان انسان گفته می شود، چه از طرف پدرین چه از طرف مادرین، فلزا شامل همه اقارب که از طریق نسبی اتصال دارند می شود، حالا چه از محارم باشند چه نباشند، رد دیدگاه حنفی. و ها کذا، چه از وارث باشند چه نباشند، رد دیدگاه مالکی. لکن لازم است که از جهت قرابت و نسب صدق عرفی داشته باشد، فلذا لکن لازم است از جهت قرابت و نسب صدق عرفی داشته باشد، فلذا اگر خیلی بعید و با فاصله باشند که در عرف صدق رحم نداشته باشد، قهرن شامل آنها نمی شود. خب پس این قول هشتم که آخرین قول هست چی میگه؟ میفرماد رحم به مطلق قرابت و به مطلق خیشاوندانی گفته میشه که از طرف پدری یا مادری به صورت نسبی با انسان اتصال و ارتباط داشته باشن، حالا چه از محارم باشن چه نباشن، چه در طبقه وراث باشن چه نباشن. هر کسی که اتصال و ارتباط خیشاوندی چه ابوه چه ابی چه امی داشته باشه، اینا میشن جزء ارحام. ما اسلام رو شرط نمیدونیم، حالا در ادامه خودمون عرض می‌کنیم، اسلام رو شرط نمیدونیم، محرم بودن شرط نمیدونیم و عرض به خدمت شما اون بله وارث بودن رو هم شرط می‌دونیم، هیچ کدومشون شرط نیست. عرض می‌کنیم چرا؟ چون باید صدق و عرفی داشته باشه. البته به خاطر این اشتراط قید صدق و عرفی اگر یک کسی ارتباط ابی داشته باشه یا ارتباط امی داشته باشه ولی انقدر با فاصله بشه که عرف بگه نه دیگه او دیگه فامیل حساب نمیشه، ولی اگر بخواه این باشه به تعبیر علامه مجلسی بالاخره همه انسانها به آدم و حوا بالاخره ختم میشن. این فرمایش علامه مجلسی، حتی ما هم از قبل اینو توجه داشتیم خودمون ولی اینو تو فرمایشات علامه مجلسی من دیدم، میگه اگه ما بخوایم این حد و عرفی رو براش قرار ندیم، از این قالب صدق و عرفی بخوام بیرون بیایم، خود دیگه کی غریبه میشه، همه با هم دیگه فامیل میشن. عرض به خدمت شما، حالا ولش کن، نکته بود میخواستم عرض بکنم دیگه ازش منصرف چون با آخر وقت داریم میرسیم. دوست داریم این تموم بشه انشالله. خب این قول را یادش بفرماید، این قول از مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 4 صفحه 150 و هاکذا در المبسوط جلد 4 صفحه 40. شیخ طوسی این نظرشو هم در خلاف آورده هم در مبسوط آورده. و ابن ادریس در السرائر، سرائر کتاب ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریل الفتاوی، این کتاب ابن ادریس حلیست، جلد 3 صفحه 210. و همینطور علامه مجلسی در بحار جلد 71 صفحه 109 نقل کرده، نقل شده است. بله، شیخ طوسی هم در کتاب خلافش هم در کتاب مبسوط. نه، این نظر رو در دو جا آورده. نه، ظاهراً در مقام نقل بود اون. اینطوری من تو ذهنم، در مقام نقل بودند. حالا اگر عرض به خدمت شما، من که الان یادم نمونده، ولی اگر اون رو به عنوان ادعا و دیدگاه مطرح کرده، اون وقت بله، خیلی اتفاق میفته که علما در یک کتاب به یه نظر میرسن، بعد در کتاب دیگهشون تبدل رأی براشون حاصل میشه. خب یادداشت بفرمایید شما، مرحوم شهید ثانی ادعا کردن که اکثر فقها طرفدار همین قول اخیر هستن. چند قول خوندیم آقا؟ حدود 8 قول خوندیم. از بین این 8 قول مرحوم شهید ثانی فرماد، حالا ایشون لابد فحص کرده دیگه، تتبع کرده، میگه اکثر فقها طرفدار همین قول اخیر هستن. از نظر ما هم همین قول اخیر بهترین قوله، مختار ما هم همین. یادش بفرمایید، مختارنا به نظر میرسد با توجه به این که رحم یک حقیقت شرعیه نیست. این نکته مهمی ها، دقت بفرمایید. شما برید فحص بکنید، تتبع بکنید در عصر پیغمبر تا جایی که دلتون میخواد تحقیق بکنید، کلمه رحم، لفظ رحم در عصر در عصر خود پیغمبر طوری نبود که به معنای خاص شرعیش منتقل بشه، یعنی چیزی به عنوان حقیقت شرعیه نیسته، به همون معنای لغوی و عرفیش همیشه شناخته می شده. پس رحم یک حقیقت شرعیه نیست. ادامه، و نص خاصی هم برای تحدید آن یافت نشده است. من این قسمت تقریرات رو که داشتم می نوشتم، قلمم رفت که بنویسم ورود، بله وارد نشده است، بعد اصطلاح رو درستش کردم، گفتم بنویسم یافت نشده بهتره، چون من پیدا نکردم. شاید باشه، علی حال ما برای تحدید این لفظ رحم در معنای شری چیزی ما پیدا نکردیم، و نص خاصی برای تحدید آن یافت نشده است. قاعدتا ارجاع به لغت و عرف داده شده است، و آنچه که مطابق با عرف است همین دیدگاه اخیر می باشد، فلذا از نظر ما اشتراط مسلمان بودن و محرم بودن و وارث بودن خارج از درک و شهادت و عرف می باشد، فلذا معتبر نمی باشند. بیا سر خط. مؤید این ادعا صحیحه بزنتی است که از امام رضا نقل کرده، حیث قال. خیلی میل داشتم این روایت رو هم خدمتون میخوندم که اصلا این بحث مطالب اول مقام دوم دیگه همین جلسه جنبندی میشد، ولی چون دیگه وقت درس فقهمون تموم شد دیگه از این تتمه معذوریم و انشاءالله برای جلسه بعد. جلسه بعد آقا انشاءالله 22 بهمن چند شنبه یه؟ یک شنبه. جلسه بعد ما میشه دوشنبه هفته آینده انشاءالله. فردا ما درسمون تعطیله. از سه شنبه رو که جناب مدیر محترم حوزه های علمی تعطیل کردن، بله حفظه الله، بله از سه شنبه رو ایشون تعطیل کردن تا عرض به خدمت شما یک شنبه 22 بهمن. فردا ما به آقایون تشویقی اضافه میکنیم، میشه یه روز اضافه. البته برای ما جدش اینه که ماشاءالله به لطف امام کاظم علیه السلام فردا شب انشاءالله روزه منزل داریم، همون روزه که به لطف اهل بیت آن دوستان آشنا هستن دیگه، رو حساب مقدمات جلسه روزه نمیتونیم فردا خدمت رفقا برسیم. اگر دوستان بالاخره موقعشون جور هست که در مجلس روزه منزل خدمتشون باشیم، به جهتی که آمار فقط دستمون باشه، برای اینکه از دوستان و رفقا دیگه از جای دیگه دعوت میکنیم بدونیم بالاخره چند نفر میشن، رو حساب آمار فقط، هر چند باشه اشکال نداره، شما دوستان رفقای خودتون آقازاده هر کی میخواد بیاد مانعی نداره، بالاخره مجلس روزه‌ایه. فقط ما به جهتی که تعداد و آمار دستمون باشه، آمار حالا آقای سمی به ما گزارش بدن کفایت کنه. غرضی که ادامه این مطلب که چجوری شد معنای رحم متمحض در فرض عرفی شد و باز اخذ به توام عرفیش بکنیم، از این روایت ما استیاد کردیم که انشاءالله این روایت و توضیحات تکمیلی رو جلسه بعد هفته آینده انشاءالله به سلامتی همون روز دوشنبه خدمتون عرض خواهیم کرد. یه صلوات بفرستیم.